تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. خواهد به سر آید شب هجران تو یا نه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه ای از جهان. عرض تبریک و تهنیت حلول ماه مبارک رجب و همچنین عرض قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان به درگاه احدیت. انشالله که ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نخواهید کرد. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سری برنامه های عصر ایمان، ویژه پاسخگویی به برخی شبهات دینی و اعتقادی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله در این برنامه هم استفاده میکنیم از محضر کارشناس ارجمند و استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباسی. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید در خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. من در عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر واهون الله الفدا. امیدوارم که در درک ایام قدر، ایام ماه رجب و بعد ماه شعبان، ان شاء الله خدا به همه ما و شما توفیق بده و ان شاء الله اعیاد پیش رو، میلاد با سعادت آقا جواد الائمه علیه السلام و بعد میلاد با سعادت آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه رو درک کنیم و بر همه شما خوب و خوش و شاد و موجب خیر و برکت در زندگی شما باشه. محضر شما
انشاءالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم. خب این جلسه هم فکر میکنم کماکان اختصاص داره به نقد و پاسخگویی برخی شبهات و کلیپ هایی که از آقای حسن آقامیری پخش شده و برخی از صحبت های ایشون. خب در جلسه قبل چند کلیپ پخش شد، بررسی شد، پیرامون وجود مقدس امام زمان ارواحان فدا یکی از کلیپ ها بود و پاسخ مفصل و مکمل و کافی دادید و فکر میکنم الان در این جلسه هم قرار باز هم همون بحث رو داشته باشیم.
بله بله، نظر شما هست. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و بالقاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. این که اول برنامه دعای سلامتی حضرت رو میخونیم و شاید و حتما اینطور هستش که بینندگان عزیزمون شاید بارها در طول روز این دعا رو بخوانند و چقدر زیباست که در روز بارها و بارها یاد مولا اون حضرت ولی عصر با اون رو فدا کنیم.
بله.
یه متن جالبی هم دیدم من که از حالا یا واقعیت یا به عنوان بیان مطلب باشه که به در جلسه‌ای به فرزند شهیدی گفته شد از شهدای ظاهرا مدافع حرم که شما دعای سلامتی حضرت رو بخون.
بله.
من در واقع تعجیل در فرج هستش. او دعا رو خواند و چقدر زیبا خواند و از حفظ و به او گفتن که خیلی زیبا خوندی، مگه چقدر اینو تکرار کردی؟ اونو گفت من روزی مثلا چند ده بار صد بار این در واقع دعا رو میخوانم. گفتن چرا؟ گفت چون دوست دارم که زودتر امام زمان بیاید و شاید پدر من با او در رجعت بیاید و من یک بار دیگر پدرم رو بتونم ببینم. آرزوی کودکی در حسرت دیدار پدری در رکاب مهدی فاطمه، آن هم شیرینه. و ای کاش ما با یک آرزوی ولو آرزوی کودکانه با همه وجودمون در انتظار حضرت باشیم، ملال آور برامون نباشه. من یه موقعی با خودم کلنجار میرفتم که حالا وقتی یه برنامه تلویزیونی رو نگیرم بابت دعای سلامتی حضرت، حالا بالاخره حق الناس شاید باشه و غیره، بعد حساب کردم کمتر از یک دقیقه شد، یعنی چیزی حدود 30 ثانیه، خیلی کم. و اگر همین توجهی که ما با بینندگان از اون با همدیگه در ابتدای برنامه پیدا میکنیم به وجود حضرت باشد که و شاید که به هر حال مؤثر باشه و انشالله هم موجب تعجیل در فرج آقامون بشه و هم موجب انشالله توجهی از جانب حضرت به ما افراد که خودم عرض میکنم سراپا تقصیر که حضرت یه نگاهی به ما بیاندازن. اما نسبت به بحثمون من مقدمه ای رو عرض بکنم با توجه به اینکه احتمالاً در واقع آخرین برنامه‌ای باشه که اصلا به این موضوع میپردازیم. هفته آینده برنامه جشن میلاد مولود کعبه حضرت امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه هست و ما احتمالاً برنامه رو با موضوع دیگری ادامه بدیم. لذا این مقدمه من مقدمه مهمی هست، چند دقیقه رو منظر بیرندگان از عرض میکنم بعد بریم سراغ کلیپ ها. مقدمه بحث ما این هست که ما در این جلساتی که شاید حدود 17 جلسه 20 جلسه شد نقد صحبت های آقای آقا میری انجام دادیم و آقای آقا میری رو ما نماینده یک نوعی تفکر انحرافی میدانیم که بخش هایی از اون از جاهای مختلف گرفته شده، اما این تفکر یه تفکری هست که نفی کننده به اصطلاح قیامت با اون معانی خاص قیامت، جهنم با اون معنایی که مصطلح اسلامی و در بین مسلمان ها هست و کنار زننده شریعت. که شریعت رو کنار بگذاریم، مطلبی که هفته گذشته یکی از بینندگان جناب فتحی از کرج اشاره کردم و من فرصت نبود یه توضیح کوتاهی دادم که در دقیقاً آسیب جدی که در مسیحیت اتفاق افتاد همین مسئله بود که شریعت حذف شد از آیین مسیحیت. شریعت به معنای آنچه که خدای متعال دستور داده است و ما موظفیم عمل کنیم، احکام، عبادات،
تکالیف،
محرمات و غیره که یا نهی از عملی اتفاق افتاده یا امر به عملی، این از مسیحیت حذف شد و تبدیل شد به خوبهایی که اخلاقی هستند، کارهایی که خوب انجام بدیم و کارهایی که بهتر است انجام ندهیم، اختیاری شد، یعنی از محدوده امر و نهی الهی خارج شد و آسیب‌های جدی که آیین مسیحیت دید به این واسطه. تفکری مثل تفکر آقای آقا میری این هدف رو دنبال میکنه و متاسفانه همزمان چیزهایی به نام اعتقادات، اصول اعتقادی رو همونطور که هفته گذشته پخش کردیم، تقسیم بندی دین به اصول دین و فروع دین و اصول دین رو اعتقادات دانستن رو باز ایشون زیر سوال بردن و بیان کردن که اگر چیزی میخواد به عنوان اعتقاد باشه باید ثمره عینیش به روزش در لحظه ما در خلاصه اعمال و رفتار و اخلاق ببینیم مجسم. اگه شما میخواین یه چیزایی بگید در اعتقادات که الان خلاصه نمیشه قیمت گذاری کرد، نمیشه ما به ازاشو و خروجی شدید، اینها ثمره‌ای نداره و اثری نداره. ازا بحث‌هایی رو ما از ایشون در این مجموعه برنامه‌ها مطرح کردیم. شروع قصه ما از نامگذاری فرزندان اهل بیت بود که تلاش کردن بگن که آقا داره کتمان میشه و اصلا این مدل ایشون و دعب ایشون هستش که همش طوری وانمود میکنه که انه عمده علما و در واقع شخصیت‌های دینی و مذهبی و روحانیون و سخنران‌ها اینها همش در حال کتمان دین و تحریف دین و نگفتن به مردم و پنهانکاری و اینا هستن و ایشون داره حقیقت رو بیان میکنه. خب این یه مثلا ترفندیه برای جذب مخاطب دیگه. شما هی به مخاطب بگی که آقا من یه چیزی میگم که هیچ کس نگفته و هیچ کس نخواهد گفت و این قسمت بازار که بیاید بالاخره همیشه حرفهای خیلی خاص و ناب و واقعی و حقیقی رو میشنوید. خب این یه ترفندیه. کسی که دعوت به خود ندارد خب حرفاش رو میزنه و اتفاقا اهل ممکنه تواضع باشه بگه که من بالاخره بزرگان ما این مطالب رو گفتن، به ما رسوندن، ما وظیفه داریم این حقایق رو بگیم به نسل بعد برسونیم. مگه ما داریم در موضوع مثلا شبهات وهابیت و اهل سنت رو چیکار میکنیم؟ زحماتی که بزرگان ما مثل علامه امینی، علامه میرحامد حسین به اصطلاح هندی و دیگر شخص صاحب ابقات الانبار و عبدالحسین شرف الدین، علامه شرف الدین و دیگران انجام دادن، این رو حالا ما داریم با بیان دیگری مثلا مطرح میکنم. حالا من میگم خب نه، من یه مثلا نکاتی میگویم که احدی در تاریخ نگفته است و هی هم اعلام بکنم که آره نمیخوان بگن، آقا استاد فلانی نمیخواد حرفای حقیقت رو بزنه، این اساتید حوزه همه در حال کتمان حقایق. این چه باوری هستش، چه به اصطلاح دیدگاهی هستش که ما بیایم به این شکل بیان بکنیم؟ لذا یه بخشی از شبهات مربوط به این بود، یه بخش جدی از شبهات مربوط به بهشت و جهنم و صراط و میزان و نمیدونم غیره بود که در رابطه با جهنم ایشون کلن خلود در آتش رو باور ندارن و میگن همه ارتقا پیدا میکنن و همه وارد بهشت میشن. ما کسی و اون شاه بیت صحبت ایشون که اصل و اساس انحراف رو ما در اون میدونستیم این بود که حتی یه روزی شمر هم راهی بهشت میشه و امام حسین علیه السلام خلاصه این جهنم رو خاموش میکنه و کامل تمام میشه و
مخلد
در آتش نداریم. نکاتی رو در مجموع صحبت‌هاشون باز مدل برخوردشون با متدینین مذهبی‌ها و هیئتی‌ها یه مدل تخاصم‌گونه هست. اون تأکیدهایی که تو بر کلیپش رو پخش کردیم که حاجی‌ها امام حسین رو کشتن، حاجی‌ها راهو بر امام حسین بستن، حاجی‌ها آدم کشتن،
دو قطبی ایجاد کردن،
بله دو قطبی ایجاد کردن کاذب، که مثلا حاجی‌ها مثلا خیلی مقصرن، هیئتی ها آره راه رو میبندن، تو سرتون بخوره این نمیدونم عزاداری که فلانه، شروع میکنه همینجوری هی حمله کردن که آره شما بوق میزنین مثلا مریض چی میشه، راه رو میبندید، میخواد کسی بره دیر میرسه فلان میشه، و تون صحبت کردن با این جبهه و این جریان. و از اون طرف بله یه جریان یه گروهی هم هستن مثلا تو خیابون وای میستن مثلا عروس و داماد و اینا بزن و به رقص و اینا رو، بعد اینا رو میگه عزیز من که مثلا مشکلی ندارم با رقص شما، یه خورده برو کنارتر، به هیئت نمیگوید که یه کمی برو کنارتر که حالا یه خود راه باز کنید، مراقبت کنید، به بیمارستان که رسیدید تبلو اینها رو نزد. نه اینها با عصبانیت با فلان، ایشون که خودش میگه آقا یه حرفی از اسلام رحمانی میزنه، میگه همه با محبت فلان اینا، به هیئتیا که میرسه دائما عصبانیه، دائما با برخورد تنده، به نمازخونا که میرسه، مسجدیا که میرسه، با اینا تند برخورد میکنه، به جریان مقابل که میرسه همش عزیزم قربونت برم هیچ مشکلی نیست، با محبت با مهربانی. ما میگیم این دوگانگی چرا باید این اتفاق بیفته در این دوگانگی؟ یه سری از بحث ها رو ایشون عمد داشتن و اصرار داشتن در رابطه با زنان مطرح کردن،
بله.
مثل مسئله ارث زنان و غیره که ایشون در این موضوع آمدن به یک اعتقاد خیلی خطرناک معتقد شدن، و اون اینکه پیامبر و قرآن تا زمانی که پیامبر نازل شد، قرآن و رسول گرامی اسلام تا اونجایی که راه میداده زمان پیامبر بیان جلو در این امور اومدن جلو، بقیهش رو به عقل ما واگذار کردن. بنابراین میشه به سوال اینا که همه اینا که دارم میگم بینندگان عزیزم میتونن مراجعه به آرشیو سایت داشته باشن، هم برنامه‌ای از سلیمان موجوده،
بله.
هم تایپ شده پیاده شده روی سایت، از اپلیکیشن میتونن ببینن، از سایت میتونن ببینن، که ایشون میگه که اساساً پیامبر تا اینجا میتونست عمل بکنه تو اون ایام، بیشتر نمیشد، و بیشتر از اون رو این خطرناکه به عقل ما سپردن و بزرگ کردن. گفتن آقا من تونستم حق زنا رو تا اینجا بگیرم که نصف مردا ارثیه بگیرن،
بله.
بیشتر از این رو دیگه شما با عقلتون بگیرید دیگه، شما 1400 سال گذشت زورتون میرسه بگیرید اینو، بله. مساویش کنید، اگه صلاح تونستید عقلتون افتا کرد بیشترش به مردا رو نصف بکنید، بله. و این خطرناکه، یعنی بدعت در دین و ایجاد یک خلاصه دین جدید که آقا ملاکش چه؟ ملاکش عقله، به قول معروف افراده، به قول شما اگه صلاح تونستن یه روزی این ارثیه رو نصف کنن، مرد رو مثلا زن رو دو برابر بکنن، این هم مطابق با عقل، که هم برداشتش از قرآن اشتباه و ناقصه، همین که اضافه کردن بر قرآن که آقا پیامبر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، نه، تا زمان پیامبر اینقدرش تونسته انجام بشه و تو قرآن هم اونقدی نیومده که تا آخر قیامت قرار انجام بشه، تا اونقدی اومده که پیامبر تونسته انجام بده که همین لذکره مثل حظ الانثیین مثالش که آقا باید به پسر دو برابر دختر، چون اینم عرض کردیم که مطلقا نیست که به مرد دو برابر زن باید پرداخت بشه، چون در ارثیه مواردی رو ما داریم که یک مرد و یک زن هر دو دارن مساوی میگیرن، مثل پدر و مادر میت، اینا مرد و زنن دیگه.
بله.
اما لکل واحد منهما سدس، یعنی هر کدوم از اینها پدر و مادر،
بله،
یک ششم میگیرن،
بنابراین
در اینجا یک ششم، یعنی یک ششم از کل،
بله،
ترک ما ترک رو میگیرن و مساوی هم هستن، یک ششم پدر یک ششم مادر. بنابراین در این مورد لذا لذکر مثل و حضل انسه، نه یعنی در ارث هر کسی که ارث میبرد هر مردی دو برابر اون زن میگیره، چه پدر و مادر باشن چه خواهر و برادر باشن. و ما موردی رو هم عرض کردیم که زنی هستش که چند برابر یک مرد ارث میگیره و اون وقتی هست که کسی از دنیا رفته یک پدر داره و یک دختر داره که پدر همون یک ششم رو داره میگیره و دختر نیمی از اموال پدر یا بیشتر رو به اصطلاح چندین برابر پدر داره دریافتی داره. و ایشون یه تکه ناقص همونی که دقیقاً ضد دین‌ها شبهه می‌کنن بدون اینکه اون بخش رو بگن، همون رو دو مرتبه ایشون داره به دست میاره و همون رو دو مرتبه به عنوان شبهه و حرف خودش مطرح می‌کنه بدون دیدن موارد دیگه که عرض کردیم. تو همون هم میگه که تا اینجا رو پیامبر آورد، زنی که ارث نمی برد رو تا نصف مرد ارثش رو آورد،
بله،
بیشتر از این زورش نرسید به جامعه خودش. حالا الان بقیهش رو عقل ما حساب کرده، میگه حالا تو برو بگیر. این طوری باشه ما باید بگیم خب کی قراره تشخیص بده اینو؟
بله،
به عقل کی اعتماد کرده؟ به عقل همه مثلا علما با هم دیگه؟ به عقل مثلا جامعه رأی‌گیری باید بشه؟ جامعه مؤمنین هست؟ ملاکش چیه؟ اینجوری باشه که یه هرج و مرجی دیگه، اون میگه آقا من نظر من از نیم بکنیم 75% مثلا،
بله،
بکنیم مساوی، نمیدونم بیشتر باشه کمتر، هیچ ملاکی این عقل رو الان کی باید تشخیص بده که ملاک این عقل چی هست و چه مقدار باید این تغییر بکنه؟ لذا این در واقع مجموعه ای از بحثایی که ایشون و ما این رو به اصطلاح بیان کردیم مفصل در مجموعی از کلیپ هایی که از ایشون پخش کردیم. ایشون مراجعش به آیات ناقصه، مراجعش به روایات ناقصه، حتی در ذیل یک آیه که میخواند روایات ذیل اون آیه رو نمیخونه، مثل اشکالات که به انبیا گرفته، آقا حضرت نوح این اشکال رو داره، حضرت نمیدونم ابراهیم این اشکال داره،
حضرت آدم این اشکال داره، خود ائمه پاسخ دادن، در روایات
پاسخ دادن ذیل همون آیه رو، بله، حداقل ذیل همون آیه رو یه نگاهی مینداخت،
بله،
به این همه به اصطلاح اشکال برخورد نمیکرد، این همه حرفای ناروا نمیزد و برداشتهای ناصحیح در واقع تفسیر به رأی نمیکرد آیات قرآن رو و روایات معصومین رو. تو بعضی از کلیپامون بود بارها هم این اتفاق افتاده که ایشون همجوری یا آیه قرآن همراهشه یا با موبایل میگرده یه آیه رو پیدا میکنه و همون آیه رو بدون اینکه قبل تفسیر رو دیده باشه و غیره آورده باشه. نکته دیگه نحوه در واقع برداشتهای دینی ایشون برداشتهای تک منظوره‌ای هست، برداشتهای تک بعدی هست، ناقص هست،
بله.
یعنی ایشون میره یه دونه مثلا دعای ماه رمضان رو پیدا کرده، اللهم اکسو کل اوریان، که از خدا میخواد که همه خلاصه کسانی که اوریان هستن اینها،
بله،
پوشیده بشن،
اللهم
اشفی کل مریض، ها تو راضی میشی مثلا همه مریضا، حتی مریضا اهل قبور از سرور راضی میشی. ببینید این برداشت اینا یه سری قرائن خارجیه داره،
بله،
یه سری چیزها به اصطلاح کلا موضوعا خارج از این مسئله هستن. حالا القبور سرور یعنی کفار و منافقین، یعنی کسایی که خیانت کردن به دین، خیانت کردن به مسلمون ها، یعنی اون قاتل چاقوکشی که مثلا
حق الناس
بگردنش، همه اینا. خب اگه همه اینا، خب حالا الان کلیپ اولی که میبینیم باز تو همین هم یه نکته داره، من به همین اشاره خواهم کرد، خب اگه همه اینا باشه که خب اصلا دیگه دین معنی نداره دیگه، چرا مردم دستبندی بشن به کفار، منافقین، مؤمنین، چرا ویژگی های کفار گفته بشه، چرا برحذر داشته بشن افراد از تبعیت از کفار. خب اینا که همه قراره که بله. به قول معروف
یک کاسه بشن و خوب بشن
تمام بشه، چرا الان اینقدر این ویژگی ها براشون گفته شده؟ لذا این اتفاق خطرناک از جانب ایشون و این فکر خطرناک وقتی که میاد در قالب هیئت و در قالب سخنرانی مذهبی و غیره، این عوارض رو در پی داره.
بله احسنتم. حالا من تکمیل کنم، اضافه کنم، اصلا نه فقط دین، یعنی الان ایشون با این کار نه فقط دین و قوانین دینی، حتی قوانین اجتماعی هم خب به هم میریزه دیگه. نظم اجتماعی هم بعضن با این صحبت‌ها به هم میریزه، یعنی کسی که قتل کرده خب در برابرش باید مجازاتی انجام بشه دیگه، اعمال بشه دیگه. آیا ما میتونیم به اون قاتلی که عمدن هم قتل کرده، عمدن تجاوز کرده، در برابر اونم یک نگاه مثلا رحمانی داشته باشیم، نگاه بخششی داشته باشیم، بگیم نه دیگه بگذاریم، حالا یه خطایی کرده، یک کاری رو انجام داده، اشتباه هم.
قاتلی که قتل انجام داده هیچی. میگه داعشی که مسلمون ها رو کشته، نه یه نفر دو نفر، مثلا بعضی از این داعشی ها تو
ده نفر رو
اعترافشون هست که بله. من 400 نفر رو مثلا سر بریدم، بله. مثلا به 200 تا نوامیس مردم تعدی کردم، بله. بعد مثلا ایشون میگه، ایشون تصریح میکنه، اگه تصریح نمیکرد نمیگفتم، تو کلیپی که ما دو هفته پیش پخش کردیم تصریح کرد که آقا شما میتونی برای اون دعا کنی بگی که آقا اونم بهشتی بشه، اگه نمیتونی پس نخونین دعا رو، تو مشکلی داری. بله خدا گفته اللهم به اصطلاح فک کل اسیر، همه اگه تو نمیتونی دعا بکنی، آرزو بکنی که اینم تو زندان نباشه، یعنی اگه دست تو باشه بری در زندان رو باز کنی، بگی آقای داعشی بفرما. خود چیو بفرما؟ این جنایتکاره، مگه میشه؟ شما من فکر کنم اون شب هم این مطلب رو عرض کردم که شما خود دای آقا میری، اگه یه نفری مثلا خدای ناکرده سر راه فرزند تو رو، دختر تو رو، همسر تو رو تو خیابون گرفته باشه، برخورد ناشایست انجام داده باشه، بعد تو به محضی که میرسی به بازداشتگاه میگی گذشتم برو بیرون، بعد با خودت این فکر رو نمی کنی، حالا من گذشتم نسبت به خودم، ناموس خودم، خانواده خودم، الان من اینو آزاد بکنم، اگه بره جلو نوامیس مردمو بگیره چی؟ جلو خانواده های دیگر رو بگیره چی؟ یعنی حتما این به ذهن آدم میاد دیگه، حداقل دسته میگم آقا من الان اتفاقی نیفتاده، خدا رو شکر گذشتم،
به خیر گذشت،
الان اگه رفت بیرون دو مرتبه این عمل رو مرتکب شد چیکار باید بکنم؟ بله همه ما آرزو اینو داریم که آقا این شخص اصلاح بشه
و توبه کنه،
بله. ولی آیا الان از تو بازداشتگاه هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده تو اینو شو بکنی، اینو جری نکردی دقیقا. به این که آقا بره باز دو مرتبه برای این بلا رو سر دیگران بیاره، پس اللهم فک کل اسیر واقعا اغلایی. شما خودت در رابطه با قرآن گفتی که در رابطه با احکام نزد پیامبر و اینا گفتین که خدای متعال و پیامبر رو عقل ما هم حساب کردن، حالا واقعا تو فک کل اسیر رو عقل ما حساب نکردن؟ یعنی این مدلی که آقا فک کل اسیر مطلق مطلق، یعنی جنایتکاری که همین الان بیاد بیرون باز دو مرتبه سلاح برمیداره آدم میکشه، ما اینو بذاریم بیاد بره تو جامعه، عقل اینو حکم میکنه واقعا؟ این یه قیدی نداره فک کل اسیری که خب یا بیگناه هست یا اگر گناهی کرده بوده توبه کرده، مطمئن شدیم از این که آقا این اصلاح شده تا حدودی، بله ممکنه مثلا 5 سال دیگه بازی خطایی بکنه،
بله.
ولی واقعا الان یه مرحله‌ای به سمت اصلاح مثلا پیش رفته باشه. بعد زمینه که اگر اینجوری که فک کل اسیر، برای چی این همه احکام رو خدای متعال در قرآن آورده؟ آقا این نمیدونم بعد زندان بره، این دیه باید بده، این نمیدونم فلان باید، این دستش آقا دستش باید قطع بشه، اون باید چه بشه، این همه دیات داریم ما دیگه.
شما یه دعا رو بر میداری در برابر تمام قوانین قرار میدی، دعایی که البته خب اساسین هم گفتن که اصلا دعایی است که ما میکنی برای شرط بعد از ظهور دیگه، اصلا کامل این دعا برای بعد از ظهور اتفاق میافتد، این که هیچ عریانی نباشد، هیچ فقیری نباشد، این شرط آرمانی است که در روایت اومده است بعد از ظهور محقق میشه.
بله قطعا برای بعد از ظهور، حالا برای قبل از ظهور هم اگر ما این آرزو رو داشته باشیم، آرزوی معقول دیگه،
معقول.
یعنی فک کل اسیری که این اسیر خونخوار به قول معروف تو جامعه نباشه، این اسیر نابود کننده جامعه نباشه، مثل اینه که ایشون تصریح کرد دیگه، اگه شما دستت باشه مثلا سوریه 500 تا مثلا داعشی تو زندانای سوریه هستن، تو زندانای عراق هستن، اینا همه قتل مرتکب شدن، همه مسلمان ها رو کافر میدونن، شیعه رو کافر میدونن، میگن واجب القتل فلان بهمانه. حالا الان شما میگی آقا فک کل اسیر، اگه دستت بیفته بلند میشی میری در این زندان ها وا میکنی میگی بفرمایید. خب اصلا مقابلشون جهادیون برای چی دارن جهاد میکنن؟ هشت تا شهید برای چی داره جهاد میکنه؟
اونم میره.
خب این از این طرف، از این طرف بره با اینا مبارزه کنه، اینا رو دستگیر کنه، بیاره زندان. از این طرف اینا بگن فک کل اسیر، همه رو بدیم بیرون. دوباره اونا برن جنایت میکنن، اینا برن دستگیرش میکنن، دوباره میگن فک کل اسیر. آخه عقل اون خدایی که گفته فک کل اسیر، مگه همون نگفته که جهاد کنید جاهد الکفار و المنافقین؟ خب پس جهاد چی میشه؟ اگه قراره با اونی که جهاد میکنیم بعد دستگیرش میکنیم نکشته نشد و دستگیر شد اسیر، خب اسیر رو که ما نمیتونیم به قول معروف بکشیم که.
بله.
قانون اسلام، آداب اسلامیه. بله. حالا میاد میخواد محاکمه بشه، تا موقعی که محاکمه میشه تو زندانه، موقعی که محاکمه شد ممکن حکم زندان براش بدن 5 سال 10 سال 20 سال. آقا گفته که فک کل اسیر، پس همه رو آزاد کنید از دم بده. خب این دیگه چی از حکم جهاد باقی میمونه، چی از به قول معروف امنیت جامعه باقی میمونه؟ اینا باید بهش فکر کرد. آیا آقا میری اگر فکری باید به کار بیفته تو این موضوعه.
بله.
عقلی قراره به کار بیفته تو این موضوعه. حرفای شما ظاهر زیبا داره ولی خلاف عقل داری صحبت میکنی.
بله.
خلاف عقلانیت داری صحبت میکنی.
درست.
خلاف نص صریح قرآن روایتون داری صحبت میکنی.
بله. و حتی اینکه خلاف ادله، یعنی ایشون بالاخره درس خونده حوزه علمیه بوده، طلبه بوده، باید مبانی رو حداقل آشنا بشه دیگه. مبانی، خب اولین کتابی منطق رو میخونن دیگه طلبه ها، در پایه های اولیه منطق رو میخونن. یعنی این بیان ایشون بیان اصلا علمی نیست، یعنی چارچوب علمی نداره. در یک محفلی اولا که زمان و مکان مناسب رو انتخاب نمیکنن، یعنی مکان مناسبی نیست اصلا بیان این حرفا. واقعا هم اگر صحبتی داشته باشن باید بیان در محافل علمی، علمی و چارچوب مند، یعنی با قاعده و ضابطه. همونطوری که حالا مثلا اساتید اینجا میان فکت میارن، دلیل میارن، مطلب رو میارن، روایت رو میارن، ذیلش آیات روایت بررسی میشه، سند بررسی میشه، همه اینا رو باید بگن، نه اینکه مثلا ذوقی و از روی لطافت و طبع مثلا لطیف اینا رو بیان کردن.
بله دقیقا همینطور هستش. و این اشکالی که اشکال مهمی که شما گرفتین که باز بعضی از حرفها چون بیان دیگری است و ظاهر قصه میشه نظر دادن، نظریه پردازی و غیره، این نیاز داره در محفل علمی باشه. و مناظره هم که ایشون انجام دادن حالا با جناب دکتر رفیعی که حالا ما گلایه‌مندیم، یه موقع ایشون قراره که با ایشون حرفهای دوستانه، محبت آمیز و دلسوزانه نصیحت کنه انجام بدن، خب این جاش در به اصطلاح گفتگوی دو نفره است. وقتی شما برنامه اسم برنامه رو میذارید گفتگو یا مناظره، حتی گفتگوی علمی هم بذارید اصلا اسمش هم مناظره نباشه، بازم شما باید بحث‌های جدی‌تری رو اینجا مطرح کنی و باید مسائل جدی‌تر مطرح میشد که حالا نشد. اما به هر حال این روشن هست که آقا اگر کسی حرفی میزنه که مدل این هستش که داره حرف جدید میزنه، حرفی غیر از حرف متعارف دینی میزنه، این باید حرفاش همراه با دلیل باشه، حرف متقن باشه، در جلسات علمی اول چکشکاری بشه. آقا میخوام این نظر جدید رو بدم، کسی حرفی نظری نقدی نداره. چون وقتی شما رفتید در بین عموم، رفتید در مثلا هیئت غیره این مسائل رو مطرح کردید، دیگه اینجا جای چکشکاری نیست، مخاطبش و پخش جهانی میشه، ضبط میشه، شما دائم داری در واقع اینا رو به صورت لایو و بعد ذخیره میشه، افراد دیگه میبینن. و اومد دیگه حالا الان شما اگر یه مرتبه بعد از یه مدت طولانی بگید که آقا من فلان چیز اشتباه گفتم، انشالله اصلاحش میکنم، الان میخوام اصلاح بکنم، این به این آسونی اصلاح شدنی نیست.
بله.
چون شما بعد از قبل چکشکاری میکردی و واقعا عذری نیست. بله یه موقعی آقا من همه چکشکاری رو نسبت به صحبتام انجام دادم، عرضه کردم به بزرگترها، به علما و غیره، و بعد در عین حال یه اشتباهی کردم، یه خب آقا از 100 تا حرف مثلا یه چیزی هم یه اشتباه. ولی وقتی ما میریم آقا بحثای ایشون رو میبینیم، تو هر سخنرانی یه نکات این مدلی داره، حرفهای شاذ خلاف واقع، خلاف علمی، که آقا فقط با مقادر همین کلیپی که الان بعد بینندگان از اون میبینن، من به اصطلاح توضیح خواهم داد که اصلا هیچ ضابطه علمی نداره. من بعضی تیکای صحبتای ایشون رو به بعضی از آقایون اهل علم اینا نشون دادم، گفتن اصلا مفهوم نیست ایشون داره چی میگه. فقط جملات قشنگ گذاشته کنار هم دیگه، یعنی واقعا مفهوم نیست چی میگه، نه که مثلا مفهومه ولی اشتباهه. اصلا یه چیزایی رو یه جاهایی ورده کنار هم قرار داده که بعد اصلا میگم آقا اصلا این مثل اینکه مثلا بگم آقا من گفتم مثلا در شهر مقدس قم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، بعد که مثلا من میگن که آقا اینی که گفتی منظورت چی بود، میگم منظورم بود کوفه و مثلا شهر نجف. اصلا یه کلماتی میاره یه چیز دیگه معنا میکنه و یه چیز دیگه مرادش هست که مخاطبی که اصلا اونجا نشسته میگه بابا چه حرف قشنگیه، ولی واقعا من دو بار سه بار چهار بار پنج بار بعضی تیکا رو گوش میدم، میگم خب اولش به عقل خودم باید شک کنم که آقا چرا من نمیفهمم، بعد به دیگران نشون میدم، میگم که آقا دیگران هم میگن آقا این واقعا مفهوم نیست. عبارت هایی که ببین مثل اون کلیپی که هفته گذشته پخش کردیم، دنیا نه با نه یه آدم بد بدی رسیده، نه با یه آدم خوب قرار خوب بشه، ما همه گرفتار یه سیستم. آقا چهار تا جمله کنار هم گذاشته یه معنایی داره اراده میکنه که اصلا ممکنه اون جلسه رو تو دعای ندبه هم گفته باشه اون صحبت ها رو. شکل قصه اینه که افراد اومدن آقا بله دیگه پس قرار امام رضا ولی میگه آقا اصلا دنیا گیر اومدن یه آدم خوب نیست، با اومدن یه آدم خوب حل نمیشه قصه و یه مسئله دیگه رو اراده میکنه
در ذهن. خب خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید طولانی شده این مقدار مقدمه، ولی خب دیگه لازم بود فکر میکنم این مقدمه ای که جناب استاد عباسی فرمودن. اجازه میدید یک میان برنامه ببینیم، انشالله یک میان برنامه ببینید، حتما با ما همراه باشید که انشالله بعد از این میان برنامه کلیپ های دیگر و نقدش رو با هم بررسی خواهیم کرد. لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
دم دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن.
در دالم چارده معصوم را باید گزید، بر در دولت سرا باید زدن، مجنوبت بر در دولت سرا باید زدن. علی
علی
صلى الله عليك يا امير المؤمنين. عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه عصر ایمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همونطور که در قسمت قبل دیدید در خدمت جناب دکتر عباسی هستیم با نقد شبهات و کلیپ های آقای حسن آقامیری. کلیپ اول آماده است، ببینیم و انشالله برگردیم.
من اگه دلتنگی دارم، دلتنگی اینه که یه مدتی فراقی پیش میاد و این که نکنه تو این فراق من مقصر باشم.
حاج آقا شما میگی میبخش خدا دیگه. میدونم الان بذار بهتون بگم پس براتون اشتباه نشه. آقا من نعوذ بالله من میزنم تو گوش شما. چرا میزنم؟ اثر تکبر، اثر حسادت. شما کریمی بزرگی، منو میبخشی. چیو میبخشی؟ چکی که خوردی. تکبر من چی؟ اون مریضی درون منه، اون باید درمان بشه. به اون میگن جهنم اعمال که به کرم شما تموم میشه، به این میگن جهنم صفات. من جهنم تو درون خودمه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، از بیرون نمیریزن، از درون داره میجوشه. اینو میخوای چیکار بکنی؟ پیامبر فرمود قیامت کسی آمرزیده نمیشه که آمرزش نمیخواد. اونی که میری بهش میگی بیا دستتو بگیرم، میگه نمیخوام. اونو میخوای چیکار کنی؟ اگه افتادی رو دنده نمیخوام، تمام انبیا گردن کچ کردن وایسادن میگن نرو این راهو عزیزم، بیا این راه، نه نمیخوام، دوست دارم اینجوری. امام حسین چیکار کرد با شمر؟
بله جناب دکتر عباسی، این اتفاقا بخشی از صحبت ایشون صحبت ما هم هست. یعنی اونایی که افتادن به دنده نمیخوام و لج کردن، دقیقا همون ما میگیم افراد مخلد در آتش هستن دیگه، اینطور نیست؟
بله دقیقا همینه. یعنی یه بخشی از قصه همین صحبت که اگه قراره که بالاخره یه عده بگن نمیخوام، چیکارشون باید؟
بله
افتادن رو و مخلدین دارن در آتش، همونن دیگه. بله. همونایی که اهل بیت هر چه گفتن، انبیا هر چه گفتن.
بله.
یعنی یه موقع ایشون میگفتش که آقا رفتن شطور حضرت صالح رو، ناقه صالح. بله. رو کشتن.
بله.
آقا دقیقا پیغمبرشون گفت همین یه شطور رو نکشید. همون یه شطور رو کشتن، دوستم داشتن، خوششون هم میمده، عمدم داشتن، حرفشون هم بر نمیگه، اینا باید چکار کنیم؟ شما بگو حالا یه شطور رو کشتن دیگه، چرا اینقدر شلوغ میکنید؟ مگه پیامبر نیومده بود به خاطر این مردم هدایت؟ بابا اینا نمیخوان هدایت بشن.
بله.
اونی که نمیخواد هدایت بشن. حالا کلیپ ایشون توی این موضوع که این کلیپ توی حالا رفته به ختم یا در منزل مرحوم خانم آزاده نامداری که بازیگر تلویزیونی بود، حالا به هر شکلی از دنیا رفتن و اینها، که ایشون اینجا تو همین بحثش این هستش که آقا خب خیلی به اصطلاح بدی شد با ایشون. ایشون میگه دیگه، میگه بدی شد با ایشون و اونا که بدی کردن. من اتفاقا میگم خب حالا اونا که بدی کردن از نظر شما که خیلی کارشون رو آسون کردی، اونا که بدی کردن تموم میشه، بخشیده میشن، آخرش بهشتی هستن. اتفاقا شما راهو باز کردی. چرا به اینجا که میرسه میگی شما میخوای یعنی با یه امر اخلاقی بگی ببینید اگر شما یکی رو اذیت کردید مثل ایشون، بعد یه اتفاقی افتاد مثلا از دنیا رفت، بعد میخوای بگی چی؟ جواب وجدان تو چی میدی؟ آقا ندارم وجدان. وجدان ندارم چی میشه؟ قرارم است که وجدان همه بخشیده بشیم دیگه. قیامت و صراط و فلان و بهمان اینام که به قول شما هیچی دیگه. بعد پس من بخشیده میشم دیگه، شما چه مشکلت چیه؟ بعد خود ایشون اومد گفت که آقا بله مثلا بخشیده خواهیم شد. بعد خودش به خودش اشکال که گفت، میگن که خب آقا مگه تو نگفتی بخشیده میشیم؟ بعد اون وقت اینجا اومد تفکیک قائل شد، گفتش که ما یه جهنم داریم، جهنم اعمال. من چک میزنم تو گوش شما، شما منو میبخشی، این جهنم اعمال من تموم شد.
بله.
اما یه جهنم داریم، جهنم صفات، که اون جهنم صفات یعنی که باید این تکبر من برداشته بشه، درمان بشه، فلان بشه. خب سوال، این تکبر من روز قیامت که خودش گفتش که پیامبر میگه آقا روز قیامت کسایی بخشیده نمیشن که نمیخوان بخشیده بشن.
بله.
خب اینا چیکارشون کنن؟ خب اینا درمان کنیم.
بله.
درمان اینا چیه؟
روز قیامت هم که دیگه تموم
شد. شما میندازی اینا، شما میندازی تو آتیش، درمان میشن اینا؟ حالشون خوب میشه؟ خب یعنی اگه میگم میخوای بگی عذاب نیست کلا، یا میخوای بگی آقا نه اینا همین که میرن توی عذاب اینا درمان میشن، خوب میشن. بعد اونی که همه وجودش خباثت بوده، همه عمر خبیث بوده،
بله،
همه عمر داشته جنایت میکرده، اون چجوری میخواد؟ من نمیخواد. اون چجوری قراره که درمان بشه؟ این یه نکته. نکته بعدی، ایشون اومدن گفتن آقا یه دو تا اصطلاح خیلی قشنگ به کار بردن، جهنم اعمال داریم و جهنم صفات.
آره.
جهنم اعمال همین عمل حاضر در پیشگاه ما و همین با بخشیدن شما حل میشه، تموم میشه. ما میگم آقا اونی که گفتن، بعضیا گفتن تقسیم بندی کردن جهنم اعمال، به این معنی نیستش که صرفاً به این معناست که شما یه آسیبی به کسی زدی اونم تو رو میبخشه تموم میشه. جهنم اعمال یعنی همه اعمالی که شما انجام دادی روز قیامت در پیشگاه شما حاضر میشود و همون اعمال عقوبت رو برای شما در پی خواهد داشت.
همون تجسم اعمال،
تجسم اعمال هستش. آیه 49 سوره کهف، و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. کتاب جلوی مجرمین گذاشته میشه، خودشون حالشون بد میشه. بعد میگن یا ویلتنا، وای بر ما، ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا، هر چی بوده اینجا آوردن،
ریز و درشت،
همه ریز و درشت رو آوردن اینجاها. همه ریز و درشت رو نیاوردن اینجاها که بله ما یه خلاص اطلاع پیدا کنیم،
پشیمونم بشیم،
پشیمونم بشیم، بگیم آخه چه بد شد من این همه گناه انجام دادم فلان. اینا رو بودن حساب بکشن. اگه حساب کشیدن نداره دیگه، یا ویلتنا مال هازل کتاب فلان، اینا نداره دیگه. یه نگاهی میکنه میگه بله من این کار رو انجام دادم و کار بدی هم بوده بابا، تموم شد، دو روز دیگه حل میشه، یا همون موقع حل میشه میرم بهش، دو روز دیگه حل میشه میرم بهش. و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. میخواد بگه آقا اگه خدا میبره اینو جهنم، خدا ظلم به کسی نمیکنه، تجسم اعمال خود او هست. همین نار الله المقدر التي تطلع على الافئده که ایشون بارها تو جاهای مختلف میگه داره از درون میجوشه، این از درون داره میجوشه و داره همون اعمال شما روز قیامت داره میاد برای محاسبه. اگر عمل شما اثر او به وسعت تاریخه،
بله،
یه موقع عمل گناه یه نفر وسعتش یه روزه، دو روزه، ده روزه، بله، یه دروغی گفت، یه غیبتی که یه تهمتی زده، ده روز، 20 روز، یه نفر رنجیده بود خوب شده. بعد اگه یه نفر یه کاری کرده که یه نفری مثلا دست به خودکشی زده از ناراحتی از اون کار، بعد اینو بگیم که بله دیگه حالا هر کی که مثلا چی کرد، ایشون توصیه هم میکنه به خانواده ایشون، آقا هر کی هر ظلمی کرد شما ببخشید. خب حالا اینا ببخشن، آیا خود اون شخص، خود اون مرحوم هم میبخشه؟ خود آدم هایی که، و این ظلم اگر به اندازه این باشه که زندگی یکی رو تباه کرده باشه الال ابد، یعنی شما میتونی به اون کسی که الان از دنیا رفته، رفتی شما تو مراسمش بگید اون دنیا ببخش، شما دیگه رفتی اون دنیا تمام شد. به پدر و مادرم میگی حالا شما این دختر رو 30 سال 40 سال دخترتون بود داشتید، حالا شما هم ببخشید، 30 سال 40 سال داشتید، فکر کنید مثلا
بله.
یه اتفاق مرگ طبیعی دنیا رفت،
بله،
به این بچه هم میتونی بگی ببخش، بچه یه 3 ساله 4 ساله 5 ساله ای که یک عمر میخواد بدون مادر زندگی کنه و یک عمر ممکنه حتی با حرف و حدیث هایی نسبت به مادرش زندگی بکنه، میتونی اینو بگی، بگی ببخش، این میتونه به این راحتی ببخشه. حالا یه مرتبه یه کسی یه اتفاقی رو رقم بزنه، مثل قاتل از زهرا سلام الله علیه، قاتل امام حسین علیه السلام، که روی زندگی میلیاردها نفر، روی عالم مستقیم تاثیر بگذاره،
خود ظهور اصلا
با خود اتفاق ظهور اثرش تاثیر منفی داشته باشه. اینو چجوری میخوای حلش کنی؟ اینو چجوری میخوای، چه فن اخلاقی میخوای روی این فرد بزنی که این اصلاح بشه؟ شما که اومدی تقسیم کردی گفتی ما جهنم اعمال داریم و جهنم صفات. جهنم بابا، بعضی از افراد گفتن آیا آقا میری جهنم اعمال و جهنم صفات، و بعضی از افراد گفتن ولی اصلا معنیش اینی که شما میگی نیست که جهنم اعمال رو شما بگی آقا بله یه با یه دونه مثلا ببخشید حل میشه، یا میبخشم فلان میکنم بهمان میکنم نجات پیدا میکنه تموم میشه. من نگران جهنم صفاتم. آقا جهنم صفات یه جای خارج از جهنم قرار تحقق پیدا بکنه و خیر ما رو بگیره. اون اسمش جهنم دیگه. اگه یه نفر عملش اثر عمل او به اندازه کل تاریخ باشه از سال 61 هجری تا سال بی نهایت تا زمانی که به اصطلاح قرار استش که قیامت اتفاق بیفته از 10 هجری 11 هجری شهادت حضرت زهرا باشه تا آخر تاریخ تا زمانی که قیامت میشه این آیا قراره که بره توی جهنم دو تا کلمه به قول معروف یه روز دو روز سه روز روش کار تربیتی انجام بده اخلاقی انجام بده بعد بگن آقا بره داخل بهشت این شدنی امکان پذیره؟ ببینید این اینی که ایشون میگه که خیلی ساده میکنه قضیه رو میگه آقا حالا همینجا توی کلیپ بود دقیقاً دیگه من هیچ نگرانی ندارم نسبت به کسی که از میان ما میره. این هم یکی از شگرد یعنی یکی از در واقع موارد خاص نسبت به ایشونه که من هیچ نگرانی ندارم از کسی که از دنیا میره حالا ایشون که دنیا و بقیه افراد الا این که دلتنگ میشوم چون اون که خیلی خوبه اوضاعش یعنی هر کی بره ایشون میگه هر کی میگه هر کی که ما ازش فاصله میگیریم یعنی هیچ کس نمیشه ایشون تصریح ایشونه هیچ کس نمیشه خدا رو ملاقات کنه و اذیت بشه. ایشون هم که رفته ما فقط دلتنگ میشیم فقط نهایتا میگیم که وای نکنه یه وقتی مثلا من تو رفتن این تو این دلتنگی دخیل باشم مقصر باشم یعنی من یه کاری کردم که حالا به قول معروف این اتفاق افتاده و اینا در حالی که آقا اینقدر ساده سازی نداریم خدا وکیلی یعنی بالاخره ما برای کسی که از دنیا میره بالاخره نگرانیم وقتی نگرانیم یک کارایی هم انجام میدیم نگرانیم میریم بدهیاشو صاف میکنیم میریم میبینیم نمازی روزه به گردنش نیست خیرات و مبراتی میدیم
از همون اولی که وارد قبر میشه وحشت قبر بله. شب اول
اصلا اینکه میگن آقا شما انس با قبر داشته باشید نمیدونم شب اول مثلا بمونه کسی نمیدونم بشینید بیاین فاتحه بخونید فلان خب شما یه جوری وانمود میکنید آقا این از کدوم بخش از معارف دین آوردید
که واقعا تو
بله شما داری یه گزاره دینی گزارش میدی یه گزاره دینی رو داری بیان میکنی برای مردم که آقا ما هیچ نگرانی نسبت به هر کسی که از دنیا تا الا اینکه دلتنگ میشی نه اتفاقا دلتنگی کمترین اثریه که توی به اصطلاح واقع داره توی زندگی داره. بله ما ناراحتیمون ناراحتی یعنی گریه که میکنیم یه بخشش برمیگرده به اینکه آقا دلتنگ میشیم ولی حقیقت قصه اینه که اون خیلی همه چیزش خوبه نه ممکنه از کسانی که از درگذشتگان ما هستن نکاتی تو زندگیشون هست اینا نیاز به اصلاح داره نمیدونم چیو داره مثل اینکه آقا گاهی تو طنزها اینا میاد که مثلا افرادی که درگذشته‌ها رو خواب میبینن مثلا همه از دم خواب میبینن که توی جای خیلی سرسبزی با یه لباس سفیدی وایستاده وضعش خوبه در حالی که تو واقعیت هم اینجور نیست خیلی هم خواب میبینن میبینن آقا مثلا مورد نگرانه بله. داره گریه میکنه بله. نمیدونم بله. لباسش پاره است مثلا در عالم خواب که اینا توی تعبیر به اصطلاح خواب اینها به معنای این هستش که یه گرفتاری داره مشکلی داره
درسته.
هنوز یه مراحلی رد نشده خیلی موقعا مدت‌های مدید واقعا به خواب نمیان حالا اینکه یکی همینجوری بیاد بگه آقا من خواب دیدم ولی بستگان نزدیکان میبینن دیگه گاهی اوقات یه مرده مدت آقا این گرفتار بوده ما باید متوجه باشیم آقا این مسیری که داریم همه ما همین مسیر رو داریم این مسیر مسیر سختیه قرار هست روح از این بدن جدا بشه و این اثر میگذاره در روح ما اثر میذاره بله این بدن میماند ما جسمانیت الحدوثیم روحانیت البقا یعنی با جسم روح هم متولد میشه و به این دنیا میایم بعد جسم میماند روح ادامه پیدا میکنه روح ادامه پیدا میکنه تا قیامت که باز حالا این جسم به یه شکل و شمایلی در واقع ملحق بشه ولی روح ادامه پیدا میکنه ولی این روح ادامه پیدا میکنه خب ایشون که میزان رو قبلا گفت صراط رو قبلا گفت نمیدونم بلند میشن میان صحرای محشر مرده ها اینا رو همه رو به قول معروف زد یعنی گفت حالا این چیه اون چیه اون چیه اینا متن روایات آقا میری دین رو زیادی فانتزی نشون دادن ما شما رفتین در مراسم یک هنرمندی به قول معروف اونجا صحبت کردید شما به عنوان یک شخصی که مربوط به دین هست رفتی صحبت کردی.
بله
میگفتن آقا مثلا بره. یه مجری بیاد، یه بازیگر بیاد صحبت بکنه، چی صحبت بکنه. شما رفتی به این عنوان داری صحبت میکنی. ما قرار نیست دین رو زیادی فانتزی نشون بدیم. الان قراره اونا خوششون بیاد، ما یه جوری نشون بدیم، بگیم خب نه دیگه، مثلا همین که مثلا از این دنیا میریم خیلی همه چی مثلا عالیه، خیلی ریلکسه.
پس چرا بمونیم جناب استاد؟ بله. دنیا هستم اصلا من میگم از این حرفا یه جوری مجوز قتل نفس اصلا برای آدم صادر میشه. خب چرا من پس ما موندیم دیگه؟ بله. الان اگه اینقدر دنیا اینقدر این سیستم بده، اینقدر دنیا ظلمانیه، اونورم آباده و گلستانه، خب بریم دیگه قتل نفس انجام بشه و بریم دیگه اونور دیگه.
بله. یعنی اینا آسیب‌هاییه که میگم اگه دین رو تلاش نکنیم همونی که هست نشون بدیم. تلاش میکنن بعضی به قول من دین رو فانتزی نشون بدن، خیلی مثلا آره زیبایه نمیدونم فلان، واقعا اینجوری اونی که هست. اتفاقا میگیم اونی که هست، میگم من یه موقعی با بعضی از مثلا بینندگان صدا و سیما، شبکه‌های خودمون خارج از کشور صحبت میکردم و میگفتن که ما از شبکه‌های مثلا برون مرزی صدا و سیما که خیلی چیزی گیرمون نمیاد، خیلی نمیاد. گفتم باید. چرا؟ گفت به خاطر اینکه اونا فکر میکنن که ما چون خارج از کشور زندگی میکنیم باید مثلا یه خود موسیقی‌های دیگه پخش بکنن، یه خود برنامه‌هاشون مثلا خیلی گل و بلبل باشه، مثلا بازتر باشه. آره مثلا این آقایی که میگه آقا من مثلا ما یه مقداری شل میکنیم حجاب آره. شما نبینید فلان، مثلا اونا که عمر کشورند خب همه شبکه‌ها رو دیدن، حالا دیگه مثلا حجاب مجرمون بازیگرمون فلان و اینا خیلی مثلا شلو اینا باشه و بازتر باشه و موسیقی های تندتری هم پخش بکنیم و اینها. میگفت آقا اینا رو به اینا بگید به خدا اینجا همه چیشو داریم، بهترشو داریم. شما اگه میخواید چیزی پخش بکنید حقیقت دین رو برای ما پخش بکنید. والا آقا همون موقع ما میگفتیم شبکه ولایت الان شبکه ولیست، آقا دکورای ما دکور نیست، نمیدونم تصویرها و قابای ما
قابل رقابت نیست،
قابل رقابت نیستش. اونی که میاد میبینه میگه آقا من دکور یک و تاپ رو تو شبکه‌های دیگه دیدم، نمیدونم فلان همه، من اومدم اینجا اون اصل حرف دین رو من میخوام، الان این محتوا رو میخوام. بعد میگم آقایون فکر میکنن که محتوا یعنی این که حالا برداریم ما یه کارایی بکنیم، دستکاریایی بکنیم، به قول شما دین صورتی نشون بدیم و اینها، که خیلی نه. ببینید حقیقت لو علم الناس محاسن علم الناس محاسن کلامنا لطبه اونا، خود کلام رو یعنی اصل کلام رو اون نابه. حالا من بیام هی رقیق بکنم، امام رضا علیه السلام میفهمن که مثلا در تو با قیامت یه نکته میفهمن، نه منظورشون این بود که مثلا حالا قیامت هم یه خوده مراقب باشید. آقا آیه قرآن صریح میفرماید که یوم تزل کل مرضعت عن مرضعت، یعنی وحشتناک و ترسناک در رابطه با قیامت صحبت شده. این واقعا بله زلزله است، نمیدونم حوادث عجیب و غریبه، اینا اتفاقا باید بیان بشه، ما حقیقت اتفاقات عالم رو بدونیم. ببینید اگر ما در رابطه با زلزله یه جوری با مردم حرف زدیم که مردم فکر کردن که همین رزمایش‌های زلزله است که مثلا دارن آدما میخندن، مثلا یه میوه هم دستشونه، این مثلا تا میگن آقا زلزله این میدوه این و مثلا دو تا بالانس هم میزنه، یه کمی جیغی میکشه اینه. خب انقدر مثلا زلزله رو سبک میکنیم که دیگه الان بگن زلزله هم شد واقعا زلزله میبینن دیگه جدی نمیگیرن. یعنی اینه سبک کردن آنچه که در دین و حقیقت دین هستش، یه جوری که خیلی فانتزی نشون دادیم، خب دیگه جدی گرفته نمیشه. این به ضرر مخاطبه، چون مخاطب اگر جدی بگیره، ببین اگه شخص بدونه که صبح مثلا میخواد بره مدرسه، میخواد بره سر کار هر جا، این 7:30 که شد 7:35 مثلا براش تأخیر میخوره، غیبت میخوره، فلان میخوره، جریمه هستش، این مراقبت میکنه. ولی اگه رفت دید آقا 7:30 گفتی ببین 7:30 ها، ولی تو اگه خوابت اومد یه روبم دیرتر شد طوری نیست، تو میگی یه روب دیرتر شد طوری نیست، اون نیم ساعت دیرتر میاد، اون یه ساعت دیرتر میاد. میگه آقا وقتی خود متولیش خود مدیر مدرسه میگه حالا تو یه روب دیرتر بیا از بقیه، پس نیم ساعت هم برم کارم نداره، تا اونجایی دیر میرم که بگیره خیر منو، بگه که آقا شما دیگه 9:30 آمدی امروز غیبته، میفهمم که آهان پس دیگه 9:30 نمیشه برم،
حدشه
دیگه این آخرشه. پس آخرش هم بعد یه حدی بذاری. بله. اگر همینجوری نازی نازی هی گفتیم آقا حالا اشکال نداره فلا اینا، میبینی آقا یه روزی آقا 12 داره میاد. کجا داری میری؟ دارم میرم مدرسه. آقا 12 ظهر. نه دیگه، مدیرمون به ما گفت تو یه کم هم بیشتر بخوای. من خیلی خوابم میومد، دیشب خوب نخوابیده بودم، گفتم تا 12 بخوام خوب سرحال بشم. تا موقعی که حدی نگذاری، تا موقعی که جدی نباشه مسئله، ذات انسانی این هستش.
راحت طلب و دنبال راحت. بله. راه فرار میگرده.
بله، میگم اصلا ذات و طبع انسان این هستش. که آقا تصورش بر این هستش که آقا جلوش باز باشه، مفتوح باشه، هر جوری که دلش میخواد رفتار بکنه، هر برخوردی که میخواد بکنه، تا اونجایی که جلوش رو نگیرن حد یقفی نداره. نه. یعنی شما اگر بگین که آقا تو قصه حجاب هم همین ماجرا هست دیگه، حالا میگن که آقا خب حالا اجازه بدید خودشون انتخاب کنن روسری داشته باشن یا نه. میگن اگه اجازه پیدا بکنن افراد خودشون روسری داشته باشن نداشته باشن، حل دیگه به بقیه لباسا کاری ندارن. یا نه، وقتی که قرار میشه انتخاب بکنم، خب من انتخابم ایناستش که پاشم هم مثلا 20 سانت بالاتر باشه، آستینم هم اینطوری باشه، یقم هم دکمه تا کجا باشه باز به خودم مربوطه. بله. یعنی همه اینا، یعنی ببینید انسان یفجر امامه، یعنی دلش میخواد راحت باشه. تا شما مانع نگذاری، تا شما محدودیت قائل نشی،
انذار نباشه،
انذار نباشه. بله، شما ببینید آقا یه دونه باغ اگر دیوار نداشته باشه، یه زمین کشه هرسار نباشه، سگی هم نباشه، چی هم نباشه، محافظی هم نباشه، افراد میرن. دیدین دیگه، مثلا 13 به در میشه، مثلا رفته آقا نصف گندمای شخص نابود شده.
بله.
چرا؟ بخاطر میگه یا آقا مگه باید خودت ندیدی که این گندم کاری جو کاشته؟ ای من فکر کردم که اینا مثلا شهرداری کاشته، مثلا گلکاریه، مثلا فلانه.
بله.
آقا تو رفتی تو ملک مردم، داری گندم مردم نابود میکنی به خاطر خود. نه من یه عکس بگیرم وسط مثلا اینا، دیدی این چیزایی.
بله.
که خیلی زیبا هست، زرد رنگ هستش، مثلا کلزا میکارن زرد رنگ هست و اینا. فرد میره تا نیاد با چوب از دور نشون نده، داد نزنه، دعوا نکنه، یعنی این که آقا تا وای نست حد رو نگه نداره، افراد حد رو نگه نمیداره. و اون وقت شما وقتی این حد رو شکستی، بهش گفتی آقا سرات چیه، میزان فلان، حالا یعنی قراره که مثلا بلند شن آدم ها یه جایی برن، نمیدونم اینجوریه، اون که اصلا نگرانی نداریم که آقا ما فقط دلتنگ میشیم. خب اگه این مدلی شد که خب دیگه حدود رو برداشتی.
بله.
شما من یتعد حدود الله، کسی اگه به حدود خدا تعدی بکنه، این دیگه چیزی باقی نمیمونه.
بله.
چیزی از دین باقی نمیمونه. دقیقاً چیزی که در مسیح اتفاق افتاد دیگه، همین روزهای اخیر جناب پاپ اومدن گفتن که آقا این ازدواج همجنس با همجنس، هم بعضی از کلیساها گفته بودن ولی پاپ رسما نگفته بود، همین پاپ فعلی مسیح، آقا همجنس با همجنس با هم دیگه باشن، تمایل دارن فلان اینا، این جرم نیست، این کار بدیه، خطیعه، فقط یه کار بدیه. ولی ما نمیتونیم بگیم این مجرمه، این جهنمی میشه، کلیسا نمیتواند این افراد رو. خب شما مفتوح کردی، اومد جلو حالا رسید، الان شما میگی آقا جرمه، جرم نیست، فقط کار بدیه، فردا دیگه نمیتونی کار بدی. میگه فردا دو تا از اینا میان میگن آقای کشیش، چون بعضی از کلیسا اتفاق افتاد، الان دیگه میشه همه کلیسا میان میگن آقای کشیش عقد ما رو بخون دیگه. آقا ما گفتیم جرم نیست، گفتیم کار بدی هم نیست. میگه چرا میگی کار بدیه؟ چرا مانع ما داری میشی؟ چرا مانع داری میشی؟ همونطوری که گفتی جرم نیست، گفتی خطیه است، گفتی کار بدیه، حالا بگو یه کار بدی نیست، یه کار معمولیه، فردا هم بگو یه کار معمولی نیست، یه کار خوبه،
مجاز.
هی پله پله دیگه، مجاز دیگه. شما یه چیزی کوتاه آمدی، چون دیگه شما شریعت تو دینت نداشتی دیگه.
درست.
بعد گفتن آقا بچه مبنایی میخوای بگی حرامه، تو مگه حرام داری؟ تو یه سری ویژگی های اخلاقی داری، مثلا گفتن آقا اگر در این ایام شما مثلا از این ساعت تا این ساعت چیزی نخوری، نمیگیم روزه ها، از این ساعت تا این ساعت چیزی نخوری کار خوبی انجام ده، خدا دوستت داره، فلان کار انجام دادی، بهتره که انجام ندی، کارا شد اخلاقی. وقتی هم اخلاقی شد دیگه تو امر و نهی نمیتونی بکنی، وقتی هم امر و نهی نکردی، اون میگه آخ خب من اینو اجرا نکردم دیگه، نهایت چه جرمه؟ جرم نیست دیگه، خطیه، یه کار بدیه، کار اشتباهی، خطاست. این خطا رو انجام ندی بهتر. گناه نیست
دیگه، اصلا معنی
دیگه شما نمیتونی معنای گناه رو، وقتی معنای گناه هم نکنی نتیجهش میشه هم.
احسنت، خیلی ممنون، کاملا واضح و آشکار هست. خب اگر به صحبتی نمونده پیرامون این کلیپ، دیگه کلیپ بعدی رو ببینیم اگر.
نه اگر تماس داریم تماس، اگر
بله اگر کلیپ. پس دوستان به من اشاره کنن اگر، چون به انتهای برنامه دوباره وقتمون تنگ نشه، اگر تماس آماده است که تمام. خب هنوز بله، پس همون کلیپ دوم، بله کلیپ دوم رو ببینیم با هم دیگه.
شأن اون لباسی که ازت گرفتیم و چرا رعایت نمی‌کنی؟ خب اگه رعایت کرده بودم که نمی‌گرفتیم که. بعد خودتون لباس رو گرفتید، بعد میگی چرا شأن اون لباسی که ازت گرفتیم رعایت نمی‌کنی؟ خب من برای شأن قائل بودم که خب الان داشتمش. شما شأن انسانیت رو گذاشتی زیر پا، ناراحت نیستی؟ شأن شرف و مردونگی رو گذاشتی زیر پا، ناراحت نیستی؟ خجالت نکشیدی؟
بله، خوش آمدید به برنامه عصر ایمان. خب جناب استاد، اینجا هم ظاهرن حالا پیرامونه اون مسئله لباسی که قبلا حالا لباس روحانیت و مسئله خلع لباسشون ظاهرن صحبت میکنن ایشون.
بله.
و در مقابل میگن که شما شأن انسانیت رو بردید زیر سوال. حالا شما، من شأن لباس رو بردم زیر سوال. حالا لباس بوده، شما شأن این دوگانگی های کاذبی که اصلا ایجاد میکنه خود ایشون خیلی عجیبه.
بله ببینید، اولا میگه که آقا شأن لباس رو میگن رعایت نمیکنی، میگن آقا لباس که گرفتی دیگه چی میگی؟ شأن لباس رو خب خودش قبول داره که رعایت نمیکنه، اون موقع رعایت نکرده ازش گرفتن، الانم شأن حد اقلی همین سخنرانی، همین مثلا عزاداری امام حسین بودن، همین نمیدونم مجلس و صحبت کردن، همین که قبلا تو رو حتی روحانی بودی. آقا دیگه هر کاری رو و هر امری رو که آدم نباید رقم بزنه. حالا خودش رو پذیرفت که آقا بالاخره من شأنش رو راحت نکردم، گرفتن ازم. بهت هم گفتن شأن رو راحت کن، راحت نکردی گرفتن. اما در مقابل باز از این حرفا میگه آقا تو شأن انسانیت رو راحت، کی شأن انسانیت رو راحت نمیکنه؟ یعنی هر کی که از من لباس روحانیت رو گرفت در مقابل من ایستاده، او شأن روحانیت رو، شأن انسانیت رو رعایت نمیکنه. این باز دوباره از اون حرفای بزرگ و عجیب غریب. آقا هر کسی که در این عالم نمیدونم اشتباه میکنه، اون داره اشتباه میکنه، ما میگیم اشتباه میکنه، ولی این چه ربطی داره به شما و مخالفین شما؟ اگه شما به اشتباه کارهایی انجام دادی که شأن لباس رو راحت نکردی، که واقعا شأن لباس رو راحت نکردی، شما دیگه حالا من نگم که آقا مثلا با نمیدونم میگه آقا خب کار حرام نکردم که، من نشستم یه جایی با یه بزی به قول معروف یه دونه خیار سالادی بزرگ رو برداشتم، یه گاز من میزدم یه گاز این بز میزد. میگم آقا این کاره اگه خلاف شرع هم همینطوری نباشه، تو اووردنش تو رسانه، لایو پخش کردن این که داری به این با این چی میکنی، این اشکال داره، این اشتباهه،
وهنه
شأنه وهنه و خیلی از کارهای دیگه که انجام دادی. خب شما اشتباه کردی، بپذیر اشتباه کردی، بقیه هم هر کی اشتباه میکنه بپذیر اشتباه داره میکنه. این که آقا بله من شأن لباسو پایین آوردم، تو که خیلی بدتری که تو شأن انسانیتو پایین آوردی. شما که اینقدر خودت داری میگی آقا با آدم خوب حرف بزنید، قضاوت نکنید، فلان نکنید، جهنم انشالله خالی میشه، فلان میشه، چرا اینقدر نسبت به آدم های دیگه قضاوت میکنید؟
به مخالفین خودت،
چرا اینقدر به مخالفین؟
حد و بد چو بد.
بله آقا من شأن لباس رو به جا نیاوردم، تو خودت شأنه. ببین این میگه یا آقا روایت دقیقا ضد روایت امام مسعود بودن که گفت اگر یک کلمه به من بگی، مؤمنه که اگه بگه یک کلمه به من بگی، من جواب تو نمیدم، هم من هفت کلمه ده کلمه جواب تو رو نخواهم داد. منافق اینا میگه اگه تو یک کلمه بگی، من ده تا جواب تو میدم، پدرت هم در میارم، پوستت هم میکنم. ولی مؤمن اینجوریه که میگه آقا تو اگه به من گفتی، من جواب تو. ایشون یکی بهش گفته آقا تو شأن لباس رو رعایت نمیکنی، برگشته به همه مخالفینش میگه که شماها اصلا شأن انسانیت رو رعایت نمیکنید، شرف ندارید، انسانیت ندارید، نمیدونم چه ندارید. خب
چون که باید الان براشون استغفار کنی، براشون بگی
بله. متشکرم. شما با محبت شروع کن، بگی آقا خدا خیرت بده، شما به نظرت میومد من برادر مؤمنتم، انتقاد کردین به من، به من گفتین آقا تو شأن لباس رو رعایت نمی‌کنی، حالا من قبول دارم تو یا ندارم، جواب میدم یا نمیدم، خب دستتونم درد نکنه. احب و اخوانی الیه من عهد الیه عیوبی، اگه کسی به من عیبامو گوشزد بکن. خب دیگه این حرفات چیه؟ آدم به طرف مقابلش بگه اصلا نه، شما اصلا دین ندارید، شما اصلا نمیدونم انسانیت، شأن انسانیت رو زیر سوال بودید. این مدل به اصطلاح بر خودشون که گفتیم هر جایی که، یعنی ایشون خلاف حرفی که میزنه، به جای اینکه یه موقعی یکی از این بزرگوارانش که آ شما خودت حرف از محبت و رحمانیت و فلان و بهمان اینا میزنی، بعد به افرادی میرسه که حالا یا مخالفتن یا مذهبیای معمولی که آقا ممکنه یه اشتباهی هم انجام دادن، چرا باید با اونها اینقدر تند صحبت بکنی، اینقدر به اصطلاح چکشی صحبت بکنی؟
دقیقاً اصلا یعنی خلاف سیره است، خلاف آیات. اگر آیات قرآن رو بیایم نگاه کنیم که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، این که اصلا دیگه آیه صریح قرآنه، در روایات آمده است، نوع برخورد با برادران و اخوان دینی آمده است، سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم آمده است. خب حداقل ایشون بیاد تعیین کنه، بگه آقا من بر اساس این چارچوب ها، بر اساس این معیار ها دارم صحبت میکنم، معیار های خودشو برای ما واضح کنه که واقعا بدونیم دوست و دشمن ایشون کیه. اگر مثلا هر کسی مثلا محاسن داره، دشمن ایشونه، خب ایشون هم که خودش محاسن داره، محاسن گذاشته. اگر خود ایشون هم از خانواده روحانی هست، یعنی از خانواده ای هست که روحانی هست، خب بیا این چارچوب ها را حداقل برای ما مشخص کن، ما بفهمیم که مثلا دوست و دشمن شما کیه، دوست و دشمن آیا نداری مطلقاً یا همه خوبن؟ اگه همه خوبن پس چرا اینجوری صحبت میکنی با این قشن؟
تهش اینه که آدم ها باید به مقابل وجدانشون یه حد اقلی به قول معروف ناراحتی داشته باشن دیگه، چون از قیامت که نگران نیستن، از مرگم که نمیخواد نگران باشن، از جهنم که نمیخواد، یعنی یه مقداری فقط همین حالت سیزو داشته باشن، حالت وجدان درد داشته باشن فقط.
خب خیلی ممنون و متشکرم. ببینیم اگر کلیپ دیگری آماده هست دوستان کلیپ پخش کنن، یا اگر تماس ها
میان برنامه،
بله به من، بله خب بخواد یک میان برنامه رو پس ببینیم، میان برنامه کوتاه رو ببینیم، انشالله مجددا برگردیم. بله با جنبندی جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها شاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی، چو دم زند شریعت او، قدم زند طریقت او، زمین کویر تشنه جان، زمین کویر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کند، به چشم حق نظر کند، افق به او سهر کند، یقین بی گمان علی، نشان و بار گفتگو، زمان حق حق است و بو، نشان و بار گفتگو، زمان حق حق است و بو، ندیده را ببین درو، ندیده را ببین درو، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان علی. عرض خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، با بخش پایانی برنامه عصر ایمان در خدمت شما هستیم. خب تماس های ما آماده شده، آقای همتی از بندر عباس با ما هستند، هفته گذشته ظاهرا ایشون اومدن روی خط و جناب استاد بهشون وعده دادن که بیان روی خط و زودتر هم بیان که گفتگو رو ادامه بدیم با ایشون. صدای بنده رو دارید آقای همتی؟ سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
بله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و حضرت عباسی عزیز. علیکم
السلام. علیکم السلام. بلندتر بی زحمت فقط.
بله
بله بفرمایید. می‌شنوید.
عرضم به حضورتون که در رابطه با حالا ادامه صحبت‌های هفته گذشته‌مون، من دو تا بیننده بعدی که اومدم پشت خط، یه بنده خدایی که ما رو گفت مثلا معلوم نیست شیعه یا شیعه نیست. نه من مثلا شیعه هستم، شیعه اسلام اشعری دوازده امامی هستم و اهل بندرعباس هم نیستم، اینجا در واقع فقط شاغلم. عرضم به حضور شما این موضوع اول که حالا شبهه اگر ایجاد شده این رابطه. موضوع دوم بحث این بود که به قول معروف ایشون یعنی بیننده‌ای که اومدن پشت خط صحبت رو به سمتی بردن که مثلا انگار که ما میخوایم یه بدعتی رو تو دین ایجاد بکنیم. نه اتفاقا من که گفتم 20 سال دارم نماز میخونم، تمام شعائر دین رو حفظ میکنم، اما در واقع من نخواستم هم دفاع بکنم از آقای آقا میری. فقط صحبتی که از ما صحبت من اینه که خیلی یک طرفه چیزی رو قضاوت نکنی. این که حالا مثلا یه مخلی قطعه یه تیکه از یه قول معروف سخنرانی یک ساعته رو ما برداریم بگیم آقا این یه جمله رو بکنیم تو سر این بند خدا، قبلش بعدش مثلا منظور چی بوده، مخاطب چی بوده، این صحبت اصلی من اینه. در رابطه با آقا میری من فقط یه موضوع مهمی رو میخوام خدمت حاج آقا عباسی هم عرض میکنم. ما ارادت هم دارم خدمت حاج آقا عباسی، صحبت هم کامل داشتم گوش میدادم و لذت بردم با خیلی از صحبت هاشون، هم کاملا موافقم. اینکه آدم بخواد هر کاری بکنه و قرارش هم کامل بخشیده بشه، پس تو بخشید دیگه آزمون خطا واسه دیگه چیه، پس این تلاشی که ما میکنیم میشه. نه اینجوری نیست، قطعا این قیامتی که یوم الحساب بهش میگن وجود داره و این تمام کارهایی رو که انجام میدیم تمام به قول قرآن که به اندازه اون پر خرما هم که باشه با همون حساب میشه، اینو ما همه قبول داریم. اما موضوع اینه که همین آقای حسن آقا میری، من توی یه موقعیتی قرار گرفته بودم، یه مقدار دودل شده بودم تو دین، یه مقداری شک و شبهه تقریبا شاید بگم 7-8 سال پیش بود برام ایجاد شده بود و به طور اتفاقی من با یکی از کلیپ‌های آقا میری یکی از دوستان برام فرستاد و گوش دادم، تقریبا یه مقداری نگاه هم نسبت به دین عوض شد. بعد کم کم دوباره تونستم برگردم تو مسیح، یعنی اون نگاه محبت آمیز، اون نگاه مهربانی، کم کم این دوباره من تونستم به قول معروف خودم رو حفظ کنم. اتفاقا صحبت ها باعث شد که من خودم رو بیشتر نگه دارم تو دین. این موضوع اول. موضوع دوم اینه که آقا شما گفتید که چرا اخلاق محور دارید نگاه میکنید، مگه پیامبر تو بهارالانوار مگه صحبت نکرده که انما بوست و لعتم من مکارم الاخلاق؟ میگه انما، همانا که من، یعنی این چیز قطعی که من برای فقط این سجایای اخلاقی مبعوث شدم، یعنی تمام این دستورایی که دارم بهتون میدم برای اینه که به اون اخلاقه برسید. و مسئله بعدی اینی که گفتید که مثلا امام حسن که اون پیرمرد شامی اومد جسارت کرد به حضرت امیرالمومنین، اون برخوردی که امام حسن با اون شخص شامی کرد مگه موجب این نشد که اون پیرمرد به قول معروف تمام افکارش عوض شد و گفت حاضرم زمین دهن باسونه برم داخل زمین؟ اینی که به هر حال میخوام بگم که ما توی اصول، گفتم خدمتتون، توی اصول با هم دیگه هم عقیده ایم، منم تو مسیر شما هستم، همه ماها، ولی بحث اینه که عرض کردن این دین چطوری باشه. اینی که شما بیای از اول یه خطکش دستت بگی همین الان نماز رو شروع بکنید، این میشه داعشی. ببین اتفاقی که افتاد داعش چجوری بود. من شما کلیپ قبلی هفته قبل ببخشید من صحبتم طولانی شد، هفته قبل شما اومدی گفتی که چرا گفته هزار رکعت بعد کلیپ داعش رو پخش کرد. خب دقیقاً آیه آقا میگه منظورش داعش بود، منظورش اینه که آقا اگه شما هزار رکعت نماز بخونید مثل نمیدونم ابوبکر بغدادی، ولی باز امکان داره که رئیس داعش ازت در بیاد تا وقتی که ندونی میخوای چیکار کنی، تا وقتی که ندونی این نمازه میخواد تو رو چیکار کنه. یعنی شما قرآن داره میگه دیگه، میگه اگه شما نماز رو بخونید که شما رو از فحشا حفظ کنه، درسته؟ اینی که برای خود قرآن هم داره اشاره میکنه که این نماز باید یه ثمره داشته باشه. بحث ما اینه، یعنی میگم ما خوب. تو همه موضوع های
همتی آقای همتی ببخشید من چون باز دوباره فرصتمون بله کم نشه من بله. نکته بگم. ببینید بحث ما که نفی اخلاق نیست، منتها این اخلاق میگه این نماز رو بخونید که شما به اصطلاح شما رو از فحشا نگه داره، این عمل رو انجام بدی این نتیجه رو داشته باشه. قبل از این نماز چیه؟ قبل از این نماز اصل پذیرش خداست. اتفاقا ما میگیم عقیده مقدمه بر عمل هستش دیگه. ما نگفتیم کسی خطکش دست بگیره بگه آقا از همین امروز اگه نماز نخوندی نمیدونم فلان، نه. ما میگیم دین رو همشو با هم عرضه کنیم. این نما بو استول و تمام مکار اخلاق، این اخلاق با قولولا اله الا الله طفلهو که عقیده هست، با عقیم و سلات اینا کنار هم باید دیده بشه. امیر المومنینی که به اصطلاح میاد این کسی که به جسارت میکنه برای هدایت او اونگونه محبت آمیز برخورد میکنه، همین امیر المومنین در جنگ شمشیر دست میگیره عمرو بن عبدود رو به درک واصل میکنه. یعنی امیر المومنینه که برای اون بچه یتیمی که پدرش در جنگ به شهادت رسیده چهار دست و پا میشه که او با او بازی بکنه، همون امیرالمومنین که به اصطلاح نان و خرما میبره در خونه ایتام، همون امیرالمومنین حد هم بر فرد خطاکار جاری میکنه.
همون امام حسن مشتبه در جنگ صفین حاضر میشه
و همون امام حسن مشتبه در صفین حاضر میشه، نمیدونم اون جمل رو پی میکنه. یعنی ببینید ما میگیم اینا با هم دیگه، ببینید اینکه شما یه تجربه شخصی و فردی دارید، ما داریم کلیت دینو میبینیم. یه نفر میگه آقا من دیرم شده بود، میخواستم از کنکور بمونم، این چراغ قرمز رو رد کردم، نه تصادف کردم، نه اتفاق بدی برام افتاد، نه جریمه شدم، به کنکورم هم رسیدم به موقع. خب میگیم آقا جون این یه تجربه فردی بوده، ولی اگه همه بخوان از تجربه شما استفاده بکنن، نتیجه و خروجیش چی میشه؟ میشه هرج و مرج. نتیجه و خروجیش میشه دهها تصادفی که تا شما شانس آوردی، نمیدونم حالا بلای سرت نیامد، تصادف نکردی. حالا قصه شما اینه، شما از یه حرف ایشون محبت آمیز ایشون اومدی سمت دین، ولی اینو در نظر بگیر که این انتقاداتی که ما وارد کردیم که میگیم آقا مبانی که ایشون مطرح میکنه، این مبانی ممکنه این مبنا یه کسی رو بیاد وصل بکنه به دین، برای یه روز دو روز سه روز وصل بکنه به دین. مثل اینکه شما از یه چسبی که مربوط به چوب نیست، مربوط به آهنه، در چوب استفاده میکنی، الان هم ظاهرن این چسبندگی اتفاق میفته، ولی این یه مرد میگه آقا ببین، ای میگفتن آقا چسب آهن رو به چوب نزن، آقا من زدم خیلی هم خوب چسبیده به هم. میگم آقا این احتمال اینکه یه روز دیگه دو روز دیگه سه روز دیگه ول بکنه وجود داره، و اگر ول نکرد ممکنه که یه چسبی به اون باز اضافه کردن در آینده. یعنی شما ممکنه الان با یه مطلبی از ایشون اومدی جذب شدی، ولی رفتی خوردی به پست کسی که مبانی درست رو داشته، بعد اون مبانی درست رو گرفتی. ولی اگه صرفا با همون کلمات ایشون بود، حالا اومدی امروز یه روز دو روز سه روز، اگر چی باشه باز دو مرتبه یه جایی سفتی و زمختی اگر از دین دیدی، که ما میگیم آقا همه دین زیباست، اون جنگی که در دین اتفاق میفته به خاطر اینه که صلح ماندگار بشه. ما میگیم آقا همیشه صلح خوب نیست، همیشه ما بگیم آقا ما همیشه طرفدار صلح نیست، جنگی نباید اتفاق، میگیم اشتباهه. آقا اگر مقابل داعش میگفتیم آقا ما دنبال صلحیم، بشینیم با اینا صحبت بکنیم، نمیدونم صبر بکنیم ببینیم چی میشه، ما نمیخوایم جنگ، نه، مقابل داعش باید رفت، حکم جهاد داد، ایستادگی کرد تا جلوی کشتار بیشتر بیگناهان گرفته بشه. لذا نه دائما میگیم جنگ، نه دائما میگیم صلح. اونجایی که صلح لازمه صلح، اهل صلحیم، ولی اگر لازم باشه برای ایجاد صلح جنگ اتفاق بیفته، خب باید جنگ هم اتفاق بیفته. ما حرفم اینه که یه طرفه، ببین یه کولی رفتن، ما میگیم آقا اگه ما بگیم آقا فقط اعتقاد، اصلا اخلاق مهم نیست، اخلاقو بذار کنار، شما اعتقاد درست باشه نماز هم بخوب بشه، ما میگیم ما اینم میگیم اشتباهه. ما میگیم دینو همونی که هست معرفی بکنیم. دین سه رکن داره: عقیده، احکام، اخلاق. این سه تا با هم دیگه، اخلاق به تنهایی، این که گفتیم اخلاق محوری به معنای این بود که بگیم آقا همه چیز باید مستقیما در لحظه خروجی اخلاق داشته باشه. این هم نشدنیه هم اشتباهه.
آج آقا من یه چیزی خدمت عرض کنم.
بفهم.
عذر میخوام. ببینید کاملا حساتون رو قبول دارم. حالا مثلا اون قسمتی هم که گفتید در رابطه همون بحث کلیسا، اتفاقا من دقیقاً خودم چند روز شنیدم که پاپ میدان موضوع اصلا یه جورایی آزاد اعلام کرد اون داستان. بله اصلا من خودم هم همینو بهش عقیده دارم که ما نباید بریم به سمتی که به قول معروف کم کم یه کاری بکنیم که هیچی از دین باقی نمونه. اما صحبت اینه که من اون روزم خدمتتون عرض کردم اون هفته گذشته، من گفتم که آقا ما توی الان نسل جدید من احساس میکنم که شما بیشتر الان دارید جامعه مثلا با روحانیت و قوم بیشتر در ارتباط هستید و با دوستان به قول معروف مذهبی در ارتباط هستید و اینا. بله اگه از دید اونها رو نگاه میکنید، من کاملا بهتون حق میدم، میگم آقا بله باید کامل کل دین بشه.
تماس شد، بله متاسفانه ظاهرا تماس شد. حالا البته این بخش پایانیشون مشخص بود دیگه،
ولی نکته‌ای که گفتم اتفاق خیلی جالبه. ببین من چندین بار تو برنامه تاکید کردم، گفتم که ما دین رو کامل بگوییم، متوجه این کامل ببینیم، اما قطعاً ما نمیتونیم همه دین رو با هم دیگه یک جا کامل اجرا بکنیم. هممون وسعمون این نیست.
بله.
توجه این؟ قطعا. یعنی به جوونمون نگیم که برای اینکه جذب بشه بگیم که آقا این تیک اینا دین نیست. دین یه ذره است. همینو حالا یه کارش بکن. همینو قبول کن.
نداره. اگه اون کار اباحه‌گری بشه دیگه. اگه...
یعنی ما کامل بگیم دینو بله. اما در این حال افراد بدونن. اتفاقا من گفتم که آقا ما بنامون بر این نیستش که حرف دین این نیستش که شما مثلا فشا بگی آقا یا همه اینها را انجام میدهی یا اصلا تو مسلمون نیستی. ما میگیم نه، اگر همه اینها را انجام نداد بازم مسلمونه. کسی که نمازش مقداری نقصان داره، نمیدونم گاهی قضا میشه، کسی که حجابش چی هستش، کسی که یه موقعی غیبت میکنه، کسی که یه موقع تو من، این هنوز مسلمانه. منتها ما بهش نگیم که آقا اشکال نداره اینا رو انجام ندادی، چون ما حد الهیو که برداریم، ما حد و بر نداریم. افراد قطعا یه ضعفای، همه ما بنده حقیقی یه ضعفای در زندگیم دارم که این ضعفا رو میرم به سمت حل کردن، ولی میدانم که الان این کاری، ولی اگر شد این دین، یعنی این ضعفای من شد جزء دین، بلامانه شد از جانب دین، مثل که ببین شما به افراد بگو که آقا این عمل حرام است، حالا افراد بیان خودشون به قول معروف اون مورد رو اصلاح بکنن. لذا حرف ما اصلا در تندی با جوونها، طرد جوونها در عمل نیستش، ولی میگیم آقا به جوون اصل دین رو که مجموعی از اینا هست کامل بگیم، بگیم هر چی بگیم شما برو به سمت اجرای همه. حالا اگر ضعفی بود، نقصانی بود، ان الله یغفر، اصلا ما خودمون خوندیم که لا تغنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، گناه ها رو میبخشه. منتها اگر گفت از اول گفتیم آقا یه سری از احکام دین خیلی مهم نیست اینا کلا، لذا این خیلی جالبه که گناه صغیر، گناه کبیره، یکی از گناهان کبیره اینه که گناهی رو که ما صغیره بدونیمش،
کوچک بشماریم.
این گناه که مهم نیست، همین میشه کبیره. بخواد برای شما همین میشه کبیره، به خاطر اینکه شما داری تحقیر میکنی گناهو. ما میگیم گناه تحقیر نکن، ما بگیم آقا این واجبات، این محرمات، این اعمال، این اتفاقات، اینها رو باید ما کنار هم دیگه به عنوان دین قبول داشته باشیم. حالا یه جایی من ضعف دارم، او ضعف داره، رعایت نکردیم، امر دیگری هست.
دقیقاً. و اینکه بالاخره ما یه اصلا سن تکلیف داریم، یعنی از یک سالی فرد مکلف است تمام شریعت رو انجام بدهد. خب چطور بگیم آقا از اینجا نه، یه مقدار سختته، یا دختر مثلا 9 ساله نه سختش رو روزه بگیره، حالا مثلا یکی دو سال بهش ارفاق کنیم، مثلا بهش تخفیف بدیم، کم کم مثلا نصف روز رو روزه بگیره، یه روز در میون روزه بگیره دیگه، همچین چیزی که وجود نداره دیگه تو شریعت دیگه.
بله، ولی اگر کسی سن تکلیفش شد یا در مثلا جوانی به یک مسیر به اصطلاح یه جایی رو خطا کرد، یه جایی کرد، این رو ناامیدش نمی‌کنه. بله. نمیگیم آقا، میگم ما لا یدرک کلو، نمیگیم آقا یا تو باید مسلمانی باشی، میگم آقا صد درصدی در عمل، ما میگیم آقا مسلمان باش صد درصدی در اعتقاد درسته. یعنی باور به این عقاید، به این اعمال، عبادات و واجبات و محرمات و اخلاق، به همه اینا باور داشته باش و تلاش کن بهش برسی. اما اگه یه جایی نرسیدی، تو از اسلام خارج نمیشی، تو مسلمانی که خطایی انجام داده، اشتباهی انجام داده.
بله. خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای دکتر عباسی عزیز، استفاده کردیم در این برنامه هم و انشالله در برنامه های دیگه در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. من عذرخواهی میکنم از آقای محمدی از اصفهان، دیگه فرصت واقعا نبود که تماس ایشون رو بگیریم، و همچنین از همین شما عزیزان طلب حلالیت داریم، التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به ایزد منان میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تا تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل مولا.